اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز 26 ماه آگوست را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا. با عرض سلام دوباره، لیلا محبیب عظیمی هستم با تقدیم تفصیل خبرهای این ساعت. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در مورد توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر رهبر طالبان و تاثیرات اجرای آن بر افغانها ابراز نگرانی کرده، گفته است که این قانون محدودیت های گسترده را برای رفتار فردی افراد اعمال می کند و به محتسبان صلاحیت اجرایی می دهد. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد و رئیس یونما دیروز یک شنبه 25 ماه آگوست در اعلامیه گفت قانون جدید حکومت طالبان بیانگر محدودیت های قابل توجه بر جمعیت افغانستان با مکانیزم های اجرایی خودسرانه و شدید است. وی افزود که با توجه به تنوع کامل جوامع دینی افغانستان، متن این قانون حاوی نگرانی های در مورد آزادی دینی و محدودیت های دیگر است که خبرنگاران و کارمندان رسانه ها را متاثر می سازد. نماینده منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید ورزیده است که جامعه جهانی خواستار تعامل سازنده با طالبان است و جهان می‌خواهد افغانستان در مسیر صلح و رفاه گام بردارد و همه افغان‌ها در آینده‌شان سهیم باشند، حقوق داشته باشند، نه این که تحت نظارت قرار گیرند. و گفته اوتونبایوا، محدود کردن بیشتر حقوق شهروندان و نگه داشتن آنان در ترس دائمی دستیابی به این هدف را دشوارتر می‌سازد. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، می‌گوید که موضع این گروه در قبال آموزش دختران و تحصیل زنان در تضاد با شریعت و دین نیست، بلکه آنچه که یک نظام شرعی در این خصوص حکم میکند فیصله خواهد شد. ندیم دیروز یک شنبه 25 ماه آگوست در برنامه حسابدهی حکومت طالبان به ملت گفت این مسئله یک مسئله حساس است، ابعاد مختلف دارد و در این مورد تصمیم گیری عاجل طی ماها و هفته ها انجام میشود، این ممکن نیست. سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان افزوده است که تحقیق علما در این خصوص جریان دارد و اگر در تحقیقات ثابت شود که تحصیل زنان به این شکل جایز است، اجازه داده خواهد شد. اما وی افزود که اگر علما پس از تحقیقات گفتند که تحصیل زنان معطل بماند، در حالت تعلیق باقی خواهد ماند. با گفته این مقام طالبان، هر آنچه که شریعت در این خصوص حکم کند، حکومت این گروه نیز همان دستور را اجرایی خواهد کرد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد دیروز یکشنبه 25 ماه آگوست گفت که بر اثر غرق شدن یک قایق حامل مهاجرین در سواحل یمن، کم از کم 13 تن جان باخته و 14 تن دیگر در این حادثه ناپدید شده اند. این سازمان گفته است که این حادثه در آبهای حومه ساحه تعز در یمن به وقوع پیوست. این قایق که سفرش را از جیبوتی آغاز کرده بود، حامل 25 شهروند اتیوپیایی و 2 شهروند یمنی بوده است. سازمان بین المللی مهاجرت تایید کرده است که در میان جان باختگان 11 مرد و 2 زن شاملند و عملیات جستجو برای یافتن افراد ناپدید شده که شامل کپتان یمنی این قایق و دستیارش می شود ادامه دارد. این سازمان تذکر داده است که دلیل غرق شدن این قایق تاکنون مشخص نشده است. سالانه 10,000 مهاجر از شاخ آفریقا برای فرار از درگیری، فجایع طبیعی و یا اوضاع بد اقتصادی می کوشند که از طریق بحیره احمر و مناطق نفتخیز خلیج مهاجرت کنند. داعش مسئولیت حمله در جشنواره آلمان را به عهده گرفت. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله روز گذشته در جشنواره در آلمان را به عهده گرفت که در آن 3 تن کشته و 4 تن شدیداً زخم برداشتند. این گروه روز شنبه 24 آگوست با نشر پیامی در شبکه اجتماعی تلگرام گفت این حمله به منظور انتقام از مسلمانان در فلسطین انجام شده است. در بیانیه داعش آمده است که عامل حمله روز گذشته بر تجمع مسیحیان در شهر زولینگن آلمان سرباز گروه دولت اسلامی بوده است. در همین حال هربرت ریول، یک مقام ارشد پلیس آلمان، ناوقت روز شنبه اعلام کرد که ما مظنون واقعی را دستگیر کردیم. مارکوس کسپرز، سارنوال شهر دوزلدورف، گفته است که شاهدان ظاهرا قبل از وقوع این حمله فرد مظنون را در حال بحث درباره حمله با مردی دیدند که میتواند شخص مهاجم باشد. پلیس بعداً اعلام کرد که فرد دومی را نیز در ارتباط به این قضیه دستگیر کرده است. با گفته پلیس، این بازداشت در خوابگاه پناهجویان نچندان دور از محل حادثه صورت گرفته است. با گفته مقامات افراد کشته شده مردان 56 و 67 ساله و یک زن 56 ساله بودند. روسیه و اوکراین با میانجیگری امارات متحده عرب 115 اسیر جنگی را تبادله کردند. روسیه و اوکراین شنبه 24 ماه آگوست با میانجیگری امارات متحده عرب 115 اسیر جنگی را تبادله نمودند که از هنگام حمله غافلگیرانه اخیر اوکراین به منطقه کورسک روسیه در 6 ماه آگوست این نخستین تبادله اسرای جنگی میان دو کشور است. حمله به کورسک نخستین تهاجم یک کشور خارجی به خاک روسیه از جنگ جهانی دوم بدین سو محسوب می شود. با گفته وزارت دفاع روسیه، نظامیان روسی تبادله شده در منطقه کورسک اسیر شده بودند. با گزارش خبرگزاری رویترز، سربازان آزاد شده روسی اکنون در بلاروس هستند و پس از بازگشت به روسیه تحت درمان قرار می گیرند. در همین حال وزارت دفاع روسیه از نقش امارات متحده عرب در انجام تبادله اسرای جنگی قدردانی کرده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تصویر از اسرای جنگی آزاد شده با پرچم این کشور را نشر کرده، گفته است که آنها از واحدهای مختلف از جمله نیروهای سرحدی، گارد ملی، نیروی بحری و پیاده هستند. و از سربازان اوکراینی که با اسیر کردن نیروهای دشمن امکان چنین تبادل اسرا را ممکن ساختند، قدردانی نمود. با گفته دیمیترو لوبینتس، کمیشنر حقوق بشر اوکراین، 82 تن از اوکراینی های آزاد شده در سال 2022 در دفاع از بندر ماریوپول اسیر شده بودند. اردوی اسرائیل صبح دیروز یکشنبه 25 ماه آگوست اعلام کرد که در پاسخ به آمادگی حزب الله و حملات گسترده، حملات پیشگیرانه را بالای مواضع این گروه در لبنان آغاز کرده است. اردوی اسرائیل همچنان به شهروندان اسرائیلی هشدار داد که منتظر میزایل ها و تیاره های بدون سرنشین تهاجمی حزب الله باشند. در ادامه این پیام که در تلگرام به نشر رسید آمده است که هر کسی که در نزدیکی مناطقی است که حزب الله در آن فعالیت می کند باید فوراً برای محافظت از خود و خانواده هایشان آنجا را ترک کنند. اردوی اسرائیل در بیانیه جداگانه‌ای که اندک قبل از ساعت 5 صبح به وقت محل نشر شد گفت جت‌های جنگی اسرائیل اهدافی را در لبنان که تهدید بالقوه برای اسرائیلی ها هستند هدف قرار داده است. دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل با اعلام این حملات در پیام ویدیویی گفت حزب الله به زودی راکت ها و احتمالاً میزایل ها و تیاره های بدون سرنشین را به سمت خاک اسرائیل شلیک خواهد کرد. یو اف گالانت وزیر دفاع اسرائیل برای 48 ساعت در سرتاسر اسرائیل وضعیت اضطراری اعلام کرده است. رئیس جمهور مصر در ملاقات با رهبر نظامی آمریکا در مورد تشدید جنگ در لبنان هشدار داد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دیروز یکشنبه 25 ماه آگوست در جریان ملاقات با لوید رستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده نسبت به تشدید تنش‌های منطقه‌ای در حال هشدار داد که خصومت‌ها میان لبنان و اسرائیل اوج گرفته است. ریاست جمهوری مصر با نشر اعلامیه گفت السیسی در جریان ملاقات با چارلز براون بر حفظ و حاکمیت لبنان تاکید کرد. این در حالی است که اسرائیل دیروز گفت در حملات گسترده هوایی هزاران دستگاه پرتاب راکت حزب الله را منهدم کرد و حزب الله نیز گفته است که صدها میزایل و طیاره‌های بی‌سرنشین را بر خاک اسرائیل پرتاب کرد. مصر یک بار دیگر از طرفین خواست از خویشتنداری در حال کارگیرند که ایالات متحده گفته است برای حمایت و دفاع از اسرائیل آماده است. قبل از این جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید گفته بود که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به مقامات آمریکایی دستور داده است که به طور مستمر با اسرائیل ارتباط برقرار کنند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما با نشر اعلامیه روز یکشنبه گفته است که اعمال قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط طالبان محدودیت های گسترده را بر رفتار شخصی اعمال می‌کند و اختیارات وسیع تنفیذی را برای محتسبان این گروه می‌دهد. تحلیلگران سیاسی افغانستان نیز این قانون را نگران کننده خوانده و میگویند که وضع این قانون محدودیت های بیشمار را در پی خواهد داشت. جزئیات این موضوع را من فوزیه احسان تقدیمتان میکنم. قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه هفته گذشته آن را توشیح کرد با واکنش های جهانی مواجه شده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است این قانون محدودیت های گسترده را بر رفتار شخصی اعمال می کند و اختیارات وسیع تنفیذی را برای محتسبین این نهاد می دهد.
این یک دیدگاه ناراحت کننده برای آینده افغانستان است، جایی که معتصبین دارای اختیارات نامحدود برای تهدید و بازداشت افراد بر اساس لست‌های وسیع و گاه مبهم از تخلفات هستند. این موضوع محدودیت‌های غیر قابل تحمل موجوده در برابر حقوق زنان و دختران افغان را گسترش می‌دهد. حتی صدای زن در بیرون از منزل ظاهراً یک نقص اخلاقی تلقی می‌گردد.
شماری از کشورها نیز به توشیه قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان واکنش شدید نشان دادند. وزیر امور خارجه بریتانیا نیز این قانون را وحشتناک توصیف کرده است. دیوید لامی وزیر امور خارجه بریتانیا روز شنبه سوم سنبله در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که این قانون زنان افغانستان را بیشتر در معرض ظلم و ستم طالبان قرار می دهد. او نوشته است که طرد زنان از تمام ابعاد زندگی جمعی یک شکست غم‌انگیز دیگر برای کشور و مردم آن است. میلانی جولی وزیر خارجه کانادا نیز روز شنبه در شبکه اکس نوشته است که توشیه این قانون تلاش دیگری برای خاموش کردن صدای مردم افغانستان به ویژه صدای زنان و دختران است. از سوی دیگر تحلیلگران سیاسی افغانستان میگویند با اینکه طالبان در پی به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی هستند، چون این اقدامات فاصله آنان با جامعه جهانی را بیشتر میکند.
با فرمان اخیر گویا ملا هبت الله که از سوی وزارت امر به معروف در قسمت خانم ها و هوی 100 و چند صفحه هست که تقریبا میشه بگیم که خیلی از حقوق و آزادی های زنان و مردان را سلب کرده، در حقیقت فاصله میان طالبان و جامعه جهانی به مراتب بیشتر ساخته.
آقای خسروی گفت این اقدامات طالبان مردم افغانستان را بیشتر از پیش ناامید کرده است.
وقتی طالبان میخواین با جهان تعامل بکنن، وقتی انتظار ایر دارن که دنیا اونا رو به رسمیت بشناسه، باید از یک سو با مردم خود در تعامل باشن و از سوی با جامعه جهانی تعامل بکنن و حقوق مردم رو در نظر بگیرن و این حقوقی که در حقیقت حقوق حقی مردم و حقوق اساسی مردم به حساب می آید، نمیشه که این حقوق رو ما از مردم بیاییم سلب بکنیم.
وزارت عدلی حکومت طالبان هفته گذشته اعلام کرد که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون نافذ است. در این قانون صدای زن عورت دانسته شده و گفته شده است که صدای آنان شنیده نشود. در قانون به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر همچنان آمده است که ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و 19 محصل دختر که در رشته طب در افغانستان قبل از آمدن طالبان درس می‌خواندند و در کمتر از 3 سال در حاکمیت طالبان از تحصیل محروم شده بودند، پس از تلاش‌های خیریه لیندا نورگرو مقیم بریتانیا برای ادامه تحصیل در رشته طب به اسکاتلند رسیدند. قرار است این بانوان در 4 دانشگاه مختلف با بورسیه‌های تحصیلی به طور مجانی دانشگاه طب را تکمیل کنند. گزارشی در این مورد را جیلانوری پیشکش میکند.
بنیاد خیریه لیندا نورگروف 19 محصل دختر افغان رشته تحصیلی طب را که طی 3 سال گذشته از آموزش محروم شده بودند برای ادامه تحصیل به اسکاتلند منتقل کرد. فرشته متین، یک تن از اعضای گروه رهبری نهاد، در صحبت با صدای آمریکا گفت این یک دستاورد بزرگ برای یک نهاد کوچک است و افزود که پروسه انتقال محصلین از 3 سال قبل بعد از به قدرت رسیدن طالبان آغاز شد و اکنون این دختران برای تحصیل به اسکاتلند رسیدند.
یک شرایط بسیار سختی فعلا دختران قرار دارند در افغانستان و در چنین شرایطی هر فرصتی که برای دختران پیش بیاید من فکر میکنم فرصت بزرگی هست و ما خوشبخت هستیم که محصلین ما بالاخره در اسکاتلند آمدن. حداقل 19 تایشان میتونن که دوباره درس بخوانن، میتونن دوباره و درس های طبیشان ادامه بدن.
این محسین افغان از جمله 100 محصل رشته طب هستند که در داخل افغانستان از جانب نهاد لیندا نورگروو حمایت می شوند. جین جلرود وزیر آموزش اسکاتلند که خودش به استقبال این دختران و میدان هوای دینبورگ رفته بود در شبکه ایکس نوشته است که برای شکل ازای پرساسی بود و این زنان با آمدن به اسکاتلند از حق تحصیل که مستحق هستند مستفید می شوند و زندگی آنها تغییر می کند. قرار است این دختران در 4 دانشگاه مختلف اسکاتلند با دریافت بورس های تحصیلی و طور مجانی درس بخوانند. مجده اقبال یکی از این بانوان است که از ادامه تحصیلش در اسکاتلند خوشحال است.
احساسی خیلی خورسندی و خوشی دارم. نمیتونم جملاتی را بگویم که احساس ما بیان کنه. خاطر که نتوانستیم در افغانستان دستات خود را تکمیل کنیم و آرزوهای ما نتمام مونده بود. پس این یک زمینه یا راهی برای ما شد که بتوانیم تحصیلات خود را ادامه پیدا بدیم و مصدر خدمت به وطن و هموطنان خود شویم. و این خیلی واقعا احساس قدردانی و خوشی و خورسندی است برای ما.
از 3 سال بدین سو در حکومت طالبان دختران از حق تحصیل و کار باز ماندند و اجازه رفتن به دانشگاه ها از مسین سلب شده است. بسیاری از بانوان خانه نشین هستند، اما برخی مانند مجده بدون احساس خستگی برای رسیدن به رویاهایش ادامه داده است.
واقعا این آرزو را دارم که تا تکمیل کردن تحصیلات ما در اینجا ای اجازه داده شود که خانم ما اوجا به درس های خود ادامه بدن، به وظیفه‌های خود بروند و از ما از اینجا بتانم آنها را به شکل آنلاین با برنامه های کوتاه مدت دراز مدت سپورت کنم. این واقعا جای افتخار خواهد به ما بود و خودم اینجا خدمت کنم به عنوان یک دختر افغان در کشور اسکاتلند و برنامه هایی را داشته باشم که واقعا مایه افتخار از اینجا به افغانستان تمام شود.
فرشته متی در همکاری با چند نفر به شمول خواهرش و 3 کارمند از طریق این نهاد تا 3 سال گذشته تلاش کردند تا فرصت تحصیلی این دختران را فراهم نمایند. فرشته میگوید اکثر این شاگردان از ماندن در افغانستان بدون دسترسی به حق تحصیل و کار ناامید شده بودند.
فعلا دخترها در افغانستان در یک وضعیت قرار دارند که هیچ نمیفهمند که چی چیزی در انتظار آنها است. منتظر هستند که ممکن در های مکتب باشه و در های دانشگاه باشه، اما هنوز متاسفانه در قسمت ما خبر خوشی نداشتیم. خبرهای این چنینی که میبینن دخترهای یک تعداد از دخترها خارج از افغانستان، حالا اگر داخل افغانستان نشد میتونند ادامه تحصیل بتن، یک روزنه امید من فکر میکنم برای اونا ایجاد میکنه که هنوز هم راههایی هست که اونا میتونند دنبالش باشن.
مجده پس از ماها انتظار در پاکستان ویزه بریتانیا رو دریافت کرد و اکنون در اسکاتلند رویای دکتر شدنش به واقعیت میپیوندد. او برای سایر بانوان افغان توصیه میکند که نباید امید را از دست بدهند.
و انشالله خواهد کردیم و کشورهای دیگر از وقتی که ما اینجا آمدیم همه کشورهای دیگر در جستجو هستند که بهترین راه یا دستاوردی را داشته کشور اسکاتلند که توانستن دختر بیارن. پس شما تلاشهایتان را داشته باشین، اونا هم انشالله در این زمینه هم کاری خواهد کردن و شما میتونین بوسه های عالی‌تر و خوبتر به دست بیارین، اما هیچگاه تسلیم نشوین و کوشش نمایید.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
یک مردی افغان به علت داشتن پیشینه کار در اداره امنیت حکومت دکتر نجیب الله از سویدن اخراج می شود. قیوم مجیدی می گوید که اداره مهاجرت سویدن گفته است که او در اداره کار کرده که مرتکب جرایم حقوق بشری شده و از همین خاطر نمی تواند که در این کشور پناهنده شود. دادگاه نیز در غیاب این مرد تصمیم اداره مهاجرت را تایید کرده است. ولی آریان در این مورد گزارش می دهد.
هفته پیش باز یک منفی دادن دادگاه آخر بود.
قیوم مجیدی که پیشینه کار را در اداره امنیت دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان دارد، بر بنیاد یک تصمیم اداره مهاجرت سویدن ناگزیر است این کشور را ترک کند، زیرا اداره مهاجرت سویدن گفته است این مرد در اداره کار کرده است که متهم به نقض حقوق بشر است و برای او در این کشور پناهندگی دادن نخواهد شد. قیوم مجیدی 5 سال پیش با همسر و 2 پسرش در برنامه پیوند خانوادگی به سویدن منتقل شدند. به غیر از قیوم مجیدی پناهندگی همه اعضای خانواده‌اش در این کشور پذیرفته شده است.
دلیلی که مرا نپذیرفتن و برای من حکم اخراج دادنی بود که من قبلا در انترویو خود گفتم که من کارمند ریاست تحقیق وزارت امنیت دولتی بودم و در اونجا به عنوان ترانسپورتر فای وظیفه کردیم.
وحی را بهانه گرفته؟
اینمی فقط اینمی گفت بهانه شده که تو در اداره کار کردی که بوی اداره ناقض حقوق بشر بود، بنان تصمیم گرفته که برای کسایی که در اداره که ناقض حقوق بشر باشه هیچ حتی جایی برای اقامتشان نیست.
حکیمو همسر قیوم مجیدی به دنبال سقوط افغانستان به دست طالبان و پس از تصمیم اداره مهاجرت سویدن در پیوند به پذیرش پناهندگی زنان افغان در این کشور اقامت سیاسی دریافت کرده است. اخراج همسرش به افغانستان در اوضاع ناگوار کنونی این زن را به شدت نگران ساخته است.
چی کنم؟ خودم ماندیم که شوهر مخراج شا ای چطور میشه؟ این حرف خود به کجا برسانیم که ما یک خانواده هستیم و نمیخواییم جدا شویم، شرایط زندگی بر ما اونجا خوب نیست. باز زمانی که شوهرم کار میکده اونجا اون چیکاری هم نبودم، همچین حرف رو اونا برشان همیچی گپ بهش گفتن که تو به حساب سیاسی نمیتونی زندگی کنی اینجا.
در حالی که تصمیم اخراج این مرد به افغانستان نقض قوانین بین المللی مبنی بر یک جا ماندن اعضای خانواده دانسته می شود، اداره مهاجرت اما بر رادیو سویدن گفته است که تصمیم آنان در این زمینه موجه است و این مرد در اداره کار کرده است که جرایم را بر ضد بشریت مرتکب شده است.
دادگاه اداره مهاجرت طبق نظریات خودشان، چیزی که خودشان تصمیم گرفتن و چیزی که خودشان فکر میکنن، این تصمیم صادر کرده و نه به حرف خود پدرم گوش دادن و نه امتیازی را دادن که استاد شود از خود دفاع کنند در یک دادگاه حضوری در مقابل قاضی و سوالایی که هنوز جوابی برش نیست.
زکی خلیل از دفتر حقوقی که مسئولیت دفاع و پیشبرد پرونده این مرد را داشته است میگوید که اداره مهاجرت سویدن در پیوند به پرونده قیوم مجیدی برخورد دوگانه داشته است.
چون این اقدام را کردن که این به شدت مورد انتقاد قرار داره. از این که دادگاه هم به تصمیم اداره مهاجرت رای داد، این نشان دهنده از این است که قوانین اداره مهاجرت در این کشور به شدت رو به وخامت است.
دولت سویدن چون این موارد را در پیوند به پناهندگان خیلی جدی گرفته است، چنان که بر بنیاد یک تصمیم سویدن پناهندگان سوری که در ارتش این کشور خدمت کردند از دریافت شهروندی سویدن محروم شدند و پناهندگان دیگری نیز که با سازمانهایی که مرتکب نقض حقوق بشر شدند کار کردند باید 25 سال انتظار بکشند تا بتوانند تابعیت سویدن را به دست آورند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
کامیلا هاریس معاون رئیس جمهور امریکا در سخنرانی پذیرش خود در کنوانسیون ملی دموکرات ها با تایید از حمایت خود از اسرائیل نشان داد که دولت او در مورد سیاست جنگ غزه از سیاست های جو بایدن فاصله نخواهد گرفت. نمایندگان طرفدار فلسطین میگویند که با فشار آوردن روی شرط گذاری در بخش کمک نظامی ایالات متحده به اسرائیل ادامه خواهند داد. پاتسی ویدا کوسوارا از صدای امریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را لیلا حبیب عظیمی پیشکش می کند.
حامیان فلسطین تلاش های زیاده کردند، اما آنها نتوانستند حمایت کاملا هریس از اسرائیل را تغییر دهند. وی حتی در سخنرانی پذیرش خود با عنوان نامزد ریاست جمهوری این حزب، همان گونه که حقوق فلسطینیان را تایید کرد، بر حمایت از اسرائیل تاکید ورزید.
رئیس جمهور بایدن و من برای پایان دادن به این جنگ کار میکنیم تا اسرائیل امن باشد، گروگانها آزاد شوند، رنج غزه پایان یابد و مردم فلسطین بتوانند حقوق، کرامت، امنیت، آزادی و تعیین سرنوشتشان را تحقق بخشند.
تقاضاها برای تحریم تسلیحاتی مورد توجه قرار نگرفت. روز دوشنبه حزب با حمایت مجدد از اسرائیل توافق آتش بس برای آزادی گروگانها و راه حل ایجاد دو دولت موافقت کرد. هریس در مورد حفاظت از جان فلسطینی ها با صدای بلندتر صحبت کرد. اما دستیاران سابق و فعلی وی میگویند که بعید است سیاست او با سیاست رئیس جمهور جو بایدن در قبال اسرائیل متفاوت باشد.
من مشاور امنیت ملی او در مجلس سنا بودم. می دانم که او یک حامی سرسخت روابط امریکا با اسرائیل است. به این دلیل این سیاست به نفع امنیت ملی ما است.
سیاست خارجی خیلی بیشتر از افکار عامه در نظر گرفته می شود. حتی نظرسنجی ها نشان می دهد که شمار فزاینده از امریکایی ها از رهبرانشان می خواهند که حمایت از اسرائیل را کاهش بخشند. غزه یکی از موضوعات است که دموکرات ها روی آن اختلاف نظر دارند. نمایندگان طرفدار فلسطین از آن ناراضی بودند، از اینکه برخلاف والدین یک گروگان آمریکایی توسط حماس که به این موضوع پرداخته و سخنرانی کردند، با سخنرانان آنها فرصت کمتری داده شد تا در کنوانسیون ملی دموکرات ها صحبت کنند. نمایندگان طرفدار اسرائیل میگویند که این موضوع نباید باعث ایجاد تفرقه در حزب شود. We're all
concerned. ما همه نگران غیر نظامیان در غزه هستیم، اما نگران مردم اسرائیل و امنیت آنان نیز هستیم.
محققان جنبش های اجتماعی میگویند که تبدیل کردن اعتراضات به دستور و آجندای کاری به زمان و سعی بسیار نیاز دارد.
از طریق کار روی ایجاد ائتلاف ها و در نهایت مذاکره و سازش و یافتن مسیر به جلو امکان پذیر است، با وجود آن که تقریبا هرگز به جایی که معترضان امیدوارند نمی رسند، اما با آن هم این یک تغییر مهم خواهد بود.
لیلا العابد سخنگوی جنبش ملی غیر متعهد می گوید که آنها راه دراز پیش رو دارند و برای رسیدن به آن حتی اگر دشوار هم باشد باید این مسیر را کاملا طی کنند. کیت الیسن لوی سارنوال منسودا که خود مسلمان است و با آرمان فلسطین همدردی دارد می گوید تمرکز بر روی کردها و راه های حل عملی یا داشتن اصول و آرمان های والا کلید رسیدن به موفقیت است. بنابراین نمایندگان طرفدار فلسطین میگویند که گرچه هیچ یک از خواسته های آنها برآورده نشده است، اما آنها مصممند و برای نائل شدن به هدف تلاش میکنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده ممکن است رأی گروهی از رأی دهندگان نامزد دیگری را به دست بیاورد. رابرت کنیدی جونیر روز جمعه حمایت خود را از ترامپ نامزد جمهوری خواهان اعلام کرد. کارولین پرسوتی خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل پیشکش می‌کند.
رابرت کنیدی جونیر نامزد مستقل ریاست جمهوری و برهم زننده احتمالی انتخابات اکنون حامی رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ است. هر دو مرد برای بار اول روی صحنه ظاهر شده و رابرت کنیدی نامزد سابق ریاست جمهوری گفت:
من در حال حاضر هیچ نشانه مبنی بر وجود قصد فعال برای انجام این کار نمی بینم.
این هر دو بر سر وقایع ترور با یک دیگر وجه مشترک دارند. در ماه جولای ترامپ در یک سوی قصد مجروح شد. کاکای رابرت کنیدی جونیر جان کنیدی رئیس جمهور دموکرات و پدرش لوی سارنوال رابرت کنیدی هر دو ترور شدند. روز جمعه ترامپ چنین وعده داد:
My election, I will establish a new independent. این یک تصادف است. یک تصادف بسیار جدی در انتظار وقوع است.
And they will be tasked with releasing all of the remaining documents pertaining to the assassination of President John F. Kennedy.
هنگامی که رابرت کنیدی جونیر نامزدی خود را به عنوان یک کاندید مستقل اعلام کرد، اعضای خانواده خودش علیه او کمپاین کردند. در عوض آنان از تکت دموکرات ها حزب خانواده او حمایت کردند.
Joe Biden and Kamala Harris.
Robert Kennedy Jr. کاندید بحث برانگیز به عنوان منکر واکسین و نظریه پرداز توطئه در مورد کووید 19 و 11 سپتامبر می باشد. حزب دموکرات در بیانیه مدعی است که نظرسنجی ها نشان می دهد که تعدادی از رای دهندگانی که هنوز از رابرت کندی جونیور حمایت می کنند بین کاملا هرس نامزد دموکرات و ترامپ تقسیم می شوند.
برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا با پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با شما خواهیم